علت مسلط کردن ظالم بر من و تو این است که من و تو فکر میکردیم که اگر بین حسین و یزید درگیری به وجود بیاید ما حتما پشت حسین میستادیم. اما اهل تصوف به من و تو یاد داد که اگر ستمی بیاید ما کمکان عین بز مینشینیم، زیرا که من و تو فکر میکردیم که حسینی هستیم و نمیدانیستیم که یزیدیان ریش دارن، نماز شب میخوانن، قرآن به سر میکنن و حافظ قرآنن و حسینیان ریستارت پخش میکنن. Welcome to 87 my friend. Welcome to ریستارت، خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال. Welcome to عرفان و تصف. Welcome. من به روی تو در دل من است آرزوی تو، وقت آینده باشدم اگر میشاندم رو به روی تو، جان 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 از همه جهان میکشدم بر به سوی تو.
عقل و دل و ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
خوش آمدید به برنامه 87 ریستارت. من کمکان حسینی هستم در رادیو پسو، این برنامه تقدیم شما می شود. مسیجی داشتیم که یک خانمی می گفتش که آقا حسینی عجب برنامه‌ای دادی بیرون، واقعا 1.5 میلیون دانلود و هر برنامه و 100 میلیون دانلود و اینها بسیار کار بزرگ و عجیبیه، تبریک میگم. باز یادمون رفته که این برنامه مال من نیست عزیزم. اگر تعداد دانلودهای این برنامه 1,500,000 تا و 22 میلیون شنونده داره، به خاطر اینی که نویسنده این برنامه 1000 صوفی و عارف در طول تاریخ هم. یعنی این برنامه برنامه حسینی نیست، این برنامه یک نویسنده بزرگ داره که این یک نویسنده بزرگ شامل 1000 بیش از 1000 عارف و اهل تصوف و فیلسوف و دانا و حکیمن. به همین خاطر برنامه گرفته. برنامه شب بخیر مال من، نویسنده‌شم منم، کارگردانشم منم، تکلیفشم معلوم، اون 7800 تا دانلود داره، اونجا میتونین حرفو بزنین. ریستارت مال من نیست. به همین خاطر اگر قرار بشه فرمانی هم صادر بشه، من از خودم نمیتونم اینجا فرمانی صادر کنم. اگر فرمانی بیاد چه برسه به تغییر یک رژیم یا به تغییر خودت یا به تغییر من یا هر فرمانی بیاد، اون فرمان من اینجا اعلام خواهم کرد. دقت کنید، برنامه من نیست که من بخوام فرمانی از خودم اینجا صادر کنم، اما اگر فرمانی آمد اون فرمان گفته خواهد شد. و دوباره فراموش نکنیم که ریستارت رژیم رو عوض کرده، گرمی حالیت نیست، زیرا که هنوز نمیدانی خرد چگونه در جامعه رشد پیدا کرده است. ببین تو الان دیگه اون آدم قبل نیستی. الان فرض کن تو مسجد میرفتی، الان دوباره برو مسجد، اون آخوندی که اون بالا داره حرف میزنه میفهمی مشمئز کننده شده برات، یعنی تو در اصل عوض شدی، تو رژیم عوض شده دیگه. الان اون آخونده نمیتونه بیاد بگه که اسب امام حسین تا زیر گردنش تو خون بود، بلند میشی میری یا میخندی، تو عوض شدی، متوجه نیستی. الان تو الان فرقت با قبل اینه که اون موقع مدافعین حرم میرفتی، الان دیگه نمیری، الان دیگه بم نمیبندی به خودت انتحاری. الان فهمیدی یه خوشگلی در جهان وجود داره اسمش از جیزز، اسمش موسیه، اسمش محمده، اسمش زرتشته و بهشت و جهنم دست اونه. تو الان عوض شدی، تو اصلا رژیم عوض شده. 22 میلیون تعداد کسانی که دارن میرن مدافعین حرم انقدر کم شده که کشورهای دیگه دارن میفرستن و خیلی از مسئولین، حالا اسم میخوام چون لیاقت این که در این برنامه اسمشون رو بیارم ندارن واقعا، خیلی از مسئولین دارن هی تبلیغ مدافعین حرم میکنن. چرا واقعا؟ تو عوض شدی خوشگله، و رژیم عوض شده. الان حکومت ایران باید دیگه به تو باج بده، دیگه نمیشه گولت زد، همینطور که آخوند الان رو منبر دیگه نمیتونه تو گول بزنه. ببین عوض شدی تو، الان حالیت نیست، گرمی حالیت نیست، ولی تو عوض شدی خوشگله. همین خاطر یک برنامه یهو میاد 20 میلیون شنونده پیدا میکنه، این به عظمت مولوی و سعدی و افلاطون و سقراط و ایناست. خوشگل مال حسینی نیست که، حسینی کی این وسط؟ مال صوفیان دور انسان کامله که اومده بیرون، بعدش هم بعضی هاشون بدمستی کردن، دیوونه بازی در آوردن، تو فهمیدی؟ مثل عزیزالدین نصفی، یعنی صوفی بوده که دیوونه بازی در آورده، هی این از این خمخانش داده بیرون و انسان کامل دورش هم لبخند زده، اون نوشته ها اومده بیرون، حالاش ما رو تکون داده، پزشکیش تکون دهنده است، نجومش تکون دهنده است. پس کشور ایران عوض شده و باید باج بدن. از وقتی که ریستارت شروع شده ببین سخنرانی های آخوندها چقدر تغییر کرده و مسئولین، حالا یواش یواش همه میگن بیایم صلح باشیم، ما به مردم باید کمک پولی کنیم، ما باید اقتصاد بدیم، ما باید دیگه روسری‌ها رو ول کنیم، ما نباید ظلم کنیم. چرا؟ چون ترسیدن. ریستارت اومده، این واقعیت از ریستارت اینه کجا اومده و تغییر کردیم. در برنامه قبل توضیح دادیم که اگر دزدی دزدی میکند، یه جمله داره، جمله خیلی معروفیه در تذکرت الاولیا، میگه که اگر کسی دزدی شغلش بود دستشو قطع باید بکنیم، یعنی شغلشه دزد. اما اگر برای بر اثر گرسنگی دزدی کرد، دست حاکم رو باید قطع کنیم. خب دیگه حاکم دوتا دست بیشتر نره، حالا اگه یکی یک حاک دست داشته باشه دیگه بدتر، دیگه دستی وجود نره. پس ما اگر دو نفر در ایران دزدی کنن، دوتا دست حاکم رو باید قطع کنیم. بعد بریم تو مصلحت نظام ببینیم که 15 نفرن، دوتا دست هم میشن 30 دست، پس 30 نفر دزدی کنه 30 تا دست دیگه قطع میشه، امپراتوری تصوف یعنی. بعد میریم توی کجا؟ تو سپاه، میبینیم که سرانشون 40 نفرن، پس از بالا باید قد چه بیاد پایین. شما الان حساب کن تو تهران تعداد دزدی‌ها بر اثر گرسنگی انقدر زیاده است که مسئول با دست ما نباید داشته باشیم، باید مسئول بدون دست و پا داشته باشیم، یعنی واقعا یه نیمتنه وسط افتاده باشید وسط جالیز. جالیز این جایی که خربزه میکارن. حالا اگه میبینی مسئولین 4 دست و پا دارن، این خودش حرف مهمه، یا بعضی ها سپاهن، این سپاه دارن خیلی مهمه که این همه دوزی چرا 3 تا پا داره سپاهه؟ برای اینکه این شاسگول فرصت نکردیم که امپراتوری تصوف رو بیاریم و قانون اساسیش مشخص میشه. و چندین بارم بهتون گفتم و اینها تکرارش برای اینه که تمام اونایی که ریستارتی نیستن توسط ریستارتی‌های با خرد و دانش بهشون القا انتقال داده بشه تا بفهمن که قوانینی که 22 تا قانون اساسی داشته کوروش کبیر، که هیچ کس در جهان، هر کی گفت من دارم بزن تو دهنش، اینا یه لوح پیدا کردن بلد نیستن روش بخونن، فکر کنن ژاپنی نوشته، چیزی حدود 22 تا قانون اساسی مشخص و مهم داره که من دو تاشو گفتم. 20 تا هنوز مونده و الانم نمیگیم این 20 تا رو. این قانون ها بسیار کمک میکنه برای اینی که شهرسازی درست شه و هیچ آدمی که میخواد به حکومت برسه، حالا فرقی هم برای ریستارتیا نداره که کی میخواد پادشاهی میخواد بکنه، نمیدونم میخواد جمهوری باشه، اصلا مهم نیست. ما شهرسازی رو طوری تولید میکنیم و درست میکنیم و قوانین رو مینویسیم که با لطف صوفی منشی مینویسیم که هر کسی که هر نوعی از حکومتی رو خواست و رفت اون بالا نتونه همچین غلطی بکنه. به همین خاطر آزادی اسلحه جزء قوانین اساسیه، قانون اصلی یکی از قوانین اساسی است. یعنی باید در کشور آزادی خرید و فروش اسلحه باشه و هر ایرانی باید اسلحه تو خونه‌اش داشته باشه که بتونه از 36 تا خونه اونورتر دوربینش رو تنظیم کنه تو مخ اون یارو بسیجیه بزنه که اونجا وایستاده داره به زن بچه تو تجاوز میکنه با مش میزنش. اون وقت ببینم کسی جرأت میکنه غلطی کنه. پس اگر این قانون اسلحه تو هر قانون اساسی نبود رو هواست. این یکیشه. 21 دیگه دو تا گفتیم، 20 دیگه شو باید گفته بشه، تازه خورد خوردم زیاد داره. پس هیچ از قانون کوروش نداره، همه دروغ میگن، هیچ کس نداره جز ریستارت. جز ریستارت هیچ کس قوانین رو نداره. ببین چند بار گفتم هیچ کی نداره. یه تیکشو بریدن انداختن جلوی جفرسون و ابراهام لینکن، اینا قانون آمریکا درست شد، بعد بقیه هم از رو قانون آمریکا نوشتن. یه تیکشو بریدن انداختن، اینا زرتی برداشتن و آفرین به هوششون استفاده کرد. از این قوانین اساسی کشور بسیار مهم است. پس اگر یک دزدی تو جامعه است، طبق گفته عزیزالدین اصفی، صوفی بزرگ، فیلسوف بزرگ، مقصر کیه؟ نمبر 1 مامان باباشه، نمبر 2 حاکمه، نمبر 3 مردمن. یعنی دزده دهم مقصره. خیلی باحاله. میدونی یعنی چی؟ آره. شما نطفه بچه رو، از این اصفه میگه که زمان افتادن نطفه در رحم، این شکل علتی که بچه دوزه اینه که ما دانشمون نسبت به بچه دار شدن ضعیفه. اینو در هفته پیش توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی این که ما اگر بدونیم که الان صور فلکی ما چجوری هست و کجا میره و چه میکنه و بدونیم که الان این خانومی که ما گرفتیم اصلا با ما یا با ما نیست، انتخاب زن بلد باشیم. بابا حیوانا رو میخوان یه اسب خوب بفروشن، خوشگل من، یه چیز علمیه این، یه اسب خوب میفروشن، میرن اول نژاد اسب رو چک میکنن، بعد این نژاد رو میان با یک نژاد دیگری قاطی میکنن، میشه یک اسب برومند، میشه اسب رستم مثلا. و چطور شما میری زن میگیری یا خانومی میره مرد میگیره و بعد نژاد این اسبو چک نمیکنه برای بچه دار شدن؟ و بعد اینی که یک دختر یا یک پسر ممکنه با هم اینا بچه تولید کنن، یه شاسکول تولید کنن، اما اگر این دختر با یه پسر دیگه بچه تولید کنه دانشمند میده بیرون. خب پس من چی رو توضیح دادم؟ گفتم آقا بهترین پادشاهی آریستوکراسیه. کدوم آریستوکراسی؟ آریستوکراسی ملکه زنبورها، آریستوکراسی صوفی منشانه موریانه، مورچه. چرا؟ به خاطر اینکه اون صوفی منشه طوری روح این لونه موریانه را تنظیم و مشخص میکنه که بچه اون خانواده هم تولیدش دست اون آریستوکراسی است، یعنی روح اون خانواده موریانه ها. خیلی ساده توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی اون همه چیزو میدونه. این حکومت آریستوکراسی در جهان هنوز کشف نشده. افلاطون توضیح داده، عرفا و اهل تصوف ایران توضیح دادن و بعد چون کتابشو بیرون ندادن، نوشته ها رو بیرون ندادن، جهان هنوز این موضوع رو نفهمیده، چسبیده به خنگترین نوع حکومت یعنی دموکراسی. خب همینه که دزدی زیاد میشه، قتل زیاد میشه، جنایت زیاد میشه، حماقت زیاد میشه. لانه زنبور موریانه روح داره، این روح مشخصه. حالا با عنوان مثال شما یه دونه تخم مرغ، یه دونه مرغ بردار الان ببر توی خونه آقای حسینی، برق روشن خاموش کنیم، این هی تخم میذاره. بله مرغ خنگه، میاد چیکار میکنه؟ میاد هی 12 ساعت برق روشن خاموش کن، روزی دو تا تخم میذاره. اما این تخمی که داره میذاره اون تخم نیست که ما میخوردیم. این یک حکومت دیکتاتوری بر این غالب شده. یعنی چی؟ یعنی روح مرغداری که مرغنه، یعنی تخم مرغ میخواد بذاره، به قول ما مازندرانی ها
روح مرغداری دیکتاتوریه. یعنی بشر اومده چراغ و زرت خاموش و روشن میکنه، به این تلقیم میکنه که خورشید غروب کرد، خورشید طلوع کرد، خورشید مصنوعی درست میکنه، یعنی ولی فقیه مصنوعی درست میکنه، یعنی پادشاه مصنوعی ابله درست میکنه اون بالا، یعنی روز و شب رو در اختیار خودش میگیره برای اینکه مرغه رو گول بزنه، اما نمیدونه که مرغه رو گول نمیزنه، خودش داره گول میزنه، چون این تخم اون تخم با عشق نیست. این تخمی که مرغ الان میذاشته، ما قبلا یه بار با خورشید میومده بالا میخورده، با غروب میرفته، این تخم مرغ اون تخم مرغ واقعا دیگه نیست. ویتامیناش کم میشه، هرچی هیت مرغ تخم بذاره شرایطش تغییر میکنه، این بچه دیگه بچه حلال زاده ای نیست، معلوم نیست این مرغ با کی صیغه داشته صیغه نداشته، خطبه عقدشو کی خونده، خطبه عقدشو یک مرغداری خونده که صبح و ظهر و شبش ریخته به هم. پس روح ظالم تأثیر میذاره. خب پس اگر حکومتی دیکتاتوری باشه، عزیز الدین نصفی میگه روح اون ظالم و سکوت مردم تولید بچه زنازاده میکنه. میفهمی اینو؟ نمیفهمی؟ چرا؟ چون مال 5000 سال دیگه است. زمانی که دی ان ای کشف میشه، دانشمندان میشینن میگن اینشه بده اونور، چند تا پروفسور کم داریم، میگن تو فیزیک دوتا، میگن خانوما امشب اینشه بده اونور، بچه تولید میشه دوتا پروفسور. هنوز به این دانش نرسیدیم ما هنوز به این دانش نرسیدیم که یک حکومت آریستوکراسی داشته باشیم و دانایان حکومت کنن و برای تو توضیح بدن، شرایط رو توضیح بدن، نوع نگاه رو توضیح بدن، نوع تفکر و روح جامعه رو توضیح بدن. چرا؟ چون عضوی به درد آورد دگر عضوها را نماند قرار. تو چطور فکر میکنی که یه پسری تو زندان یک حکومتی داره سرشو میبره، ناخونشو میکشه، بچه تولید شده امشب تو قرار داره؟ تو فکر میکنی اون نمیفهمه؟ اون بچه داره نطفش درست لحظه ای کاشته میشه که یک بچه ای رو دارن در زندان دستشون میبرن و تو سکوت کردی. روح حاکم داره بر این تأثیر میذاره، این شب و روز کردن مرغنه، یعنی تخم مرغه. و اینو تو نمیفهمی. ملکه زنبور رو عوض میکنی، روح جامعه زنبورا میشه چی؟ میشه دیکتاتوری. اصلی که تولید میشه دیگه اون اصل نیست. بله به جای 1 کیلو 6 کیلو تولید میکنی، ولی 6 کیلو عسل میدی به مردم میخورن، میان تکون نخوردن، هیچی نشده. خیلی ساده است، خیلی موضوع ساده است. پس چه عضوی به درد آورد روزگار، نه اینکه لنگ منو لنگ تو، نه خیر. هر اتفاقی در جامعه میفت، وقتی شما داری میری رأی میدی، یعنی من با ظالم موافقم. وقتی میری با ظالم موافقی، اتفاقات روحی جامعه رو تخریب میکنی، بچه دختر همسایه‌تون مشکل دار به دنیا میاد. بعد میگی این بیماری ها چیه، این سرطان ها چیه، این افسردگی ها چیه، چرا جمهوری اسلامی سکس گروهی را انداخت و تو خوشت اومد، چرا دختر پسر دیگه عاشق هم دیگه نیستن؟ نمیدونی چرا؟ چون تو زیر حکومت دیکتاتوری نطفت بسته شده و حلش نمیشه کرد. حالا شما میخوای این حکومت بره، یه حکومت دموکراسی بیاد، و وقت میبینی که بچت نمیدونی دختر یا پسره، میری دوباره رو هوا. چرا؟ چون هنوز مفهوم دوباره این موضوع رو نفهمیدی. خب پس هر یه بیت مولوی و سعدی و حافظ اسمش چیه؟ اکوالز، مساوی است با قانون اساسی. یعنی یه بیتش میشه قانون اساسی و تو اینو بهش دقت نمیکنی، بعدها میفهمی که همین یه بیت همون قانون اساسی بسیار مهمی است که وجود داشته. پس زمان افتادن نطفه در رحم، عزیز نصفی توضیح میده، صورت بچه درست میشه. آقا حسین، این صورت بچه درست میشه یعنی چی؟ عزیز نصفی توضیح میده، میگه صورت بچه قراره توی یه تاریخی شکل بگیره. مادره به کی نگاه میکنه؟ آقا حسین زده جم نگاه میکنه، تمام شد. یک بچه‌ای به وجود میاد که عزیز نصفی میگه، میگه قیافه بچه رو داریم تنظیم میکنیم. آسنی مادر من با چاقو بهش حمله شد. میگیم خب ترسید یا نه؟ میگه بله. میگه بچهش، میگه بچهشون دیگه از دست رفت. میگم چطور اینو میفهمی که اگه حمله بشه به ترس بچهش میره؟ چرا نمیفهمی که اگه به هر کی نگاه کنه، اگه بزنه توی شبکه تلویزیونی فلان فلان امام جمعه رو ببینه که با اون قیافه، خب میترسه بچه قیافش مشکل دار میشه. چرا نمیخوای بفهمی؟ تو اینو میفهمی که من به تو میگم اگر په آنگاه کیو؟ تو اینو میفهمی که من اگه پخ کنم میترسی؟ تو اینو میفهمی که هر عملی عکس العملی، نمیفهمی که عملی که در جامعه داره اتفاق میفته عکس العملی تولید میشه. وقتی قرآن میذاری سرت هی عربده میکشی جیغ و داد میکنی، روح جامعه رو به گند کشیدی. چرا؟ چون نه قرآن فهمیدی چیه، نه روح جامعه رو فهمیدی چیه. و یه بچه ای داره تو اون فلان کشور به دنیا میادم گردن توه. حالا چه برسی که دیگه نیرو بفرستی واسه خودت تو سوریه دختر مردمو بکشن، به زن و بچه مردم اونجا تجاوز کنن. اون وقت تو دلت میخواد که تو تهران نشستی غذای خوب بخوری، آه این لقمه حلال میخوریم. تو اصلا لقمت حلال نیست جی. کلا رو هوایی تا وقتی ظالم باشه روح جامعه مشکل سازه. اینا چیزایی که به هم ربط داره. صورت بچه هم همینه. به کدوم شاسکول داری نگاه میکنی؟ عشق داری به شوهرت نگاه میکنی؟ بچت خوشگل میشه. خوشگلی یعنی چی؟ حالا توضیح میدیم، یواشاش میریم جلو توضیح میدیم. خوشگلی به صورت به ظاهره نیست که، مثل دانستن نیست که محمد ابن عبدالله آقا حسینی کی به دنیا اومد، کجا به دنیا، این مهم نیست. محمد ابن عبدالله 17 دی به دنیا اومد. خوبه، حالا میخواست اینه بدونی بچه دی ماهه، 17 دی به دنیا اومده. خب چه سودی داشت برای سوال اینو نمیدونستی؟ حالا فهمید. جیزس کجا به خونه مریم کجا میخواد بهت بگیم کجاست؟ اهل تصور بهت بگن کجاست؟ حالا چی؟ حالا منو تو بفهمیم، چیزی نمیفهمیم منو تو ازش، حالا بگیم کجاست؟ حالا همین مونده که دیگه امامزاده مریم هم را بندازن و یه میلیارد جمعیت مسیحی هم بیان دور امامزاده بچقن پولم بندازن اونجو. چیزی نمیدونی. حالا تأثیری داره که کی کی به دنیا اومده، تو کجایی؟ پس هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. این همین بازی همیشه فری بوده، همیشه هست این بازی. الان انسان کاملت، الان مهدیت، الان هادیت، یعنی الان امام زمان، الان قطبت، الان پیرت، الان مهدی تو، پیامبر تو، نبی تو، ولی تو، اون کیه؟ اون فقط نجات دهنده من و توه. این چی میگه؟ اینو من نمیگم، دوباره نویسندگان تاریخ در طول این چند هزار سال میگن. سعدی میگه به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو رو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم. از روز اول آقا من حواسم بود که دلمو به هر شاسکولی و به هر آدمی و نسپرم. میدونستم این دل مال توه. شمایل قیافه تو رو که دیدم نه صبر ماند و نه هوشم، پرید هوشم. سعدی میگه اینو به اون خوشگله میگه. پس این خال و لب و خط و عشق و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و همه تو اون خوشگل است. اگر شعرا میگن میو بده بخوریم و عرق سگی رو، منظور این عرق سگی که من تو میخوریم نیست. این میو خال و لب و دندان و ریش و سیبیل و چشم و ابرو و کمان و جبرئیل و جبرئیل و میکائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرافیل و عزرائیل و عزرائیل، دست اون خوشگل است، تو اون خوشگل است. اونو میبینن، اینو میگن شعراشون. و همین خاطر تو ریستارتی شدی، تو رژیمت عوض شده در درونت. ما اول رژیم خودتو عوض کنیم. رژیم خودم رو عوض کردم. تو الان دیگه شعر حافظ میخونی خوب میفهمی. الان دیگه نمیگی آی وای میخواسته از اون دختره بوس بگیره. الان دیگه اینه نمیگی. چرا؟ میفهمیم، چون خرد تکون خورده. این ارزشمندترین چیزی بوده که در این قرن داده شده بیرون توسط اهل تصوف و عرفا و نویسندگانی چون عزیزالدین نصفی. و شما و ما به قول حافظ، من و تو به اون محتاجیم. خوشگل من، ببین اون اصلا هیچ فرق براش، انسان کاملش فرق نمیکنه. محمد ابن عبدالله 8 سالگی عبدالمطلب از دنیا رفت، بعد حالا انسان کامل تحقیق کرد یه جای دیگه، دوباره که برگشت برده شد انسان کاملش. تا انسان کامل رو ندید، یعنی برده رو ندید و دستوراتی بهش نداد و نرفت تو غار حرا، هیچی متوجه نشد. وقتی رفت تو غار حرام نسبتاً متوجه شد تو عرفان و تصوف، تو مسیر سلوک، یعنی فهمید که این فردی که روبروش میگه اقرا به اسم ربک الذی خلق، به قول شما بخوان اقرا، این همون جبرئیله. جبرئیل کیه؟ اون خوشگلت تو دوره خودش به عطا فهمید. پس جبرئیل تو این انسان کامله. بعد یواش یواش جسد آدمی به جایی که بجز خدا نبینه. اینا همه شعرهاییست که داره به تو توضیح میده. عزیزالدین نصفی میگه ای درویش بدان که در نطفه آدمی جسم و روح آدمی و استعداد و افعال آدمی نوشته است و آدمی در بودن جسم و روح خیش مجبور است و در بودن استعداد خود هم مجبور است. لا نطفه داره حرف میزنه. الان این چند تا دو خطی که من خوندم چیزی حدود 900 سال هنوز مونده تا کشش. اگه میخواین چون اینا سند میشه این صداها میمونه. 900 سال دیگه میفهمن که ای درویش بدان که در نطفه آدمی جسم و روح آدمی، که جسم که معلومه تو نطفه جسم میگنه منو میبینی جسم منو، روح آدمی اون توه و استعداد و کارایی که آدمی براش افعال آدمی نوشته شده است، یعنی استعدادش توش نوشته شده، و آدمی در بودن جسم و روح خیش مجبور است و در بودن استعداد خود هم مجبور است، اما در کردن افعال خود مختار است. پس انتقال استعداد دانشمندی و فیلسوفی و اینا رو شما در اون لحظه که تو اون چهار نقطه گفت میتونی انتقال بدی، یعنی انشالله یه روزی دانشمندا کشف میکنن میگن آقا دوتا شومن بدیم امشب بیرون، امسال نطفه شومن نوشته میشه، همون کاری که در موریانه ها و در زنبور عسل داره اتفاق میفته. کارگر بکشی کارگر بچه بعدیش، هیچ وقت وزیر نمیدی بیرون، وقتی وزیر 80 میگه وزیر بعدی نمیدی بیرون و هیچ کارگری وزیر نمیشه. الان توی جامعه ایران نگاه کن، هر کسی جاش عوض شده. یه آدمی مثلا رئیس جمهوری که الان نمیخوام اسمش رو بیارم، این واقعا کارگر خیلی خوبی میتونست باشه، چرا رئیس جمهور چیکارش کنیم الان؟ بعد فکر کنه که حالا بعد جالیز فلان کنه، بعد اونجوری کنه، بعد 4.5 برابر میکنیم شغلا رو. چیزای کمدی، 4.5 برابر میکنیم شغلا رو، میگه 8 میلیون شغل درست میکنه. تو اگه میتونستی درست کنی بچه تو درست میکردی، شاس گول چی رو درست میکنی؟ چی رو تو مملکت درست میگه؟ این چیزا توی نطفه نوشته شده. یعنی چی؟ به عنوان مثال باید بگم، ببین چرخیدن زمین به دور خودش اجباره، چرخیدن زمین به دور خورشید اجباره، این جبره. هیچ پادشاهی در جهان در این 108,000 سال پیش تا الان هیچ غلطی نتونسته بکنه که زمین نچرخه، زمین برعکس بچرخه، خورشید نتابه، زمین دور خورشید نچرخه. هیچ پادشاهی، هیچ رئیس جمهوری، هیچ وزارت اطلاعاتی، هیچ کس همچین غلطی نمیتونه بکنه در جهان. هیچ دانشمندی، هیچ پولداری، هیچ پروفسوری، هیچ کس در جهان در 108,000 سال پیش تا الان که من و تو داریم با هم حرف میزنیم نمیتواند جلوی چرخش کره زمین بگیره و کره زمین به میزان دور خودش میچرخه و به میزان دور با خورشید میچرخه. این جبره. این چند سال هم بذاریم کنار، رو قبل از نوح هم یه 7-8-10 سال 20 سالی بود که برای پرواز به خارج از جو داشتن و یه دوره حدود مثلا 17,000 سال پیش هم این اتفاق افتاده. اینا رو بذاریم کنار، دورهای کوتاهی که از جو رفتیم بیرون برای خودمون فرامریخی فرستادیم، اینا رو بذاریم کنار، هیچ انسانی نمیتونه بدون اینکه با دماغش بره از جو بیرون، هر انسانی با دماغش از جو بره بیرون میمیره، باید یه کپسول ببنده بره بالا، تموم شد. این نمیشه جبر. این جبره که شما الان با بهترین وسایل و امکانات جهانی نمیتونی بری مریخ دو ساعته، باید بری دور اون سیاره بچرخی، از دور نیروی گریز مرکز اون سیاره استفاده کنی، بعد پرتاب بشی دور سیاره دیگه، دوباره دور اون سیاره از نیروی گریز مرکز استفاده کنی، بچرخی بچرخی بچرخی، حالا پرتاب کی با سرعت بیشتر بری. یعنی تو از سرعت های، از قدرت های، از میدان گرانشی های، از میدان مغناطیسی های سیارات دیگر استفاده میکنیم، تازه این فرامریخی رو میفرستیم، خودمون هم جرأت فرستادن هنوز نداریم. این جبر. اما اینکه شما تو زمینت میخوای خربوزه بکاری یا هندوونه، اختیارش با توه. حالا اگر تو فلک رو بشناسی، نجوم رو بشناسی، هیئت رو بشناسی، آب و هواشناسی رو بشناسی، فضا رو بشناسی، میدونی 11 هم بارون میاد مثل سیل، دیگه یه میوهی نمیکاری که ببره، شما در خط زمین حاصل خیز خودت مختاری. این جبر اختیار به سادگی میشه در جامعه جهانی، در علم جهانی دید. شما هیچ فضولی در پلوتون نمیتونی بکنی. شما هیچ غلطی، من هیچ غلطی در آرمادا نمیتونم بکنم. من نمیتونم از گردش چرخیدن الکترون به دور هسته جلوگیری کنم. من نمیتونم. دانشمندا یکی دو بار این کارو کردن، هیروشیما رفت رو هوا. به همین سادگی. پس اکسیژن در کره زمین جبره. رفتن از اینجا جبره. شما در محدوده تفکر خودت میتونی چیکار کنی؟ میتونی اختیار داشته باشی. حالا چرا؟ اینجا سوال مهمه. دونه دونه میاد. جبر و اختیار فقط قشنگ توضیح میده. از این نصفی. یعنی چی؟ ببین ما عشق رو نمیتونیم تدریس کنیم. الان عشق مامان تو رو به بچت، یعنی به تو رو ما نمیتونیم بفرستیم کلاس. آسه نمیشه یه کاری کنیم مامان من بیشتر دوست داشته باشه بفرستی کلاس روانشناسی. نه نمیتونیم. عشق مادر به بچه عشق لدنیه به قول معروف، عشق ولایتیه به قول معروف، عشق سلطه سلطنته. عشق مادر به بچه عشقیه که داده شده، از یه جای تو نطفه داده شده. هیچ بچه دوست نداره مامانشو بکشه، نمیتونه، دوستش داره، دست خودش نیست. همین مامان زشتر میشه عمش یا خوشگلتر میشه عمش، با اون همچین احساسی رو نداره. این حس مادر به بچه حس انسان کامل به من و توه. نیچه یه جمله داره، اینو بگم بعدم نیست، جملهش خیلی هم قشنگه. عارفی به نام نیچه جمله بسیار زیبایی داره در همون ابر انسان، یعنی همین انسان کامل. میگه که آقا فرق بین انسان، میخواد فرق انسان کامل رو با من و تو توضیح بده. میگه ازش میپرسن فرق بین انسان کامل و انسان چیه؟ میگه دقیقاً فرق انسان کامل با من و تو، دقیقاً فرق من و تو با بوزینه. این چقدر قشنگ توضیح میده. میگه بوزینه رو اگه من بگم داداش توی چه ناراحت میشه؟ گفت والله خجالت میکشم. این چیه بوزینه که داداش من نمیتونه با این حرکات زشتش و شرم‌آور مسخره‌اش. میگه همین شکلی ما نسبت به انسان کاملیم، یعنی بوزینه ایم در مقابل اون. نیچه میگه، میگه به همین خاطر ما خجالت میکشیم مثلا به ما نگاه کنه. الان ما بگیم چی؟ بگیم ما همه زیر مجموعه انسان کاملیم. میگه آقا چهار تا بوزینه چی میگینیم وسط؟ نیچه میگه من نمیگم. میگه اینقدر تفاوت بین بوزینه و من، اینقدر تفاوت بین من و انسان کامل و ابر انسان و همه چی تو اونه. حالا پس میگه آقا استعداد روح آدمی تو نطفه نوشته شده. عطیاتون باشه از این نصفه نطفه شناسی هم توضیح داره که اون دفعه بهتون گفتم به چهار قسمت نطفه رو تقسیم میکنه و با علم جهانی الان که چیمال 200 سال دیگه جلوتره. و در بودن استعداد خود هم مجبور است، اما در کردن افعال خود مختار است، از جهت آنکه جسم و روح و استعداد آدمی در نطفه آدمی به طریق جزوی نوشته شده است و افعال آدمی به طور کلی به طریق کلی نوشته. یعنی کمیت و کیفیت روح و جسم و استعداد در نطفه نوشته شده است و جسم و روح استعداد آدمی مقدر است، اما کمیت و کیفیت افعال در نطفه نوشته نشده است. خیلی ساده، خیلی ساده قشنگ داره توضیح میده. شما سوالتون اینه که آقا ما ببخشید این چرا بچه یه دونه پا نداره؟ از این نصفی میگه علتی که این پا نداره برای این که ببین دو نسل قبل تو چی کار کردن؟ ظالم رو قبول کردن، فوش دادن، همسایه به کسی فوش داده، زدین ملخا رو کشتین، بچه ها درخت ها رو قطع کردن. این هیچ ربطی به اون مادر پدری نداره که بچهشون مشکل داره. یکیش اینی که اون مادر پدر میتونن دقت کنن، ولی هیچ ربطی نداره. بنی آدم اعضا یک پیکرن. هر جایی اگر در سوریه الان کسی داره کشته میشه، تو لبخند میزنی و خوشحالی منتظر این باش که خودت یا بچت یا نود یه بچه میدی بیرون که میفهمی. این ربط جهانیه، روح جهانیه. هر جای لاستیک ماشین رو سوراخ کنی میترکه، اش میگن پنچر شد. هر جاشو تو اون دایره لاستیک هر جا رو سوراخ کنی پنچره. این میگن روح لاستیک. آقا حسین من این ورشو پنچر کردم، پنچره. آقا حسین من پشتشو پنچر کردم، پنچره. آقا حسین من پنچر نکردم، رف رو میخ، پنچره. آقا حسین همسایه پنچر کرد، پنچره. اسمش از پنچره، ماشین نمیره. این باد روح بادی در لاستیکه، این قانون جهانیه. آسنی من میخ کردم تو مثلا دست عمم، خب عمم گفت آخ باریکلا، کردم تو چششم گفت آخ باریکلا، کردم تو گوششم میگه آخ، این بیمار نیست؟ میگم نه، این روح واحده بنی آدم از یک بیرون، یعنی شما این میخوا هر جای عمت فرو کنی میگه آخ، هیچ فرق نمیکنه تو گوشش یا تو دستش یا پشت گردنش، بکن تو سرش فرق نمیکنه، آخ آخش مشترکه. آخه من آخه تعجب کردم، کردم تو دستش میگه آخ، کردم تو چشش میگه آخ، مگه میشه یه جاش باید بگه آخ؟ نه نه، پنچریه، هر جا سوراخ کنی پنچره. آسین این رفت زندان، من نمیدونم چرا رزق روزیم کمه، اون رفت زندان دیگه. تو اینو نمیفهمی، میدونی از دوربینو نمیاری بالاتر کل مطلب رو بفهمی، چسبیدی به خودت و زنت و بچت بخوریم و مهم نیست اون گوسفند داره سرش اون... یعنی اون خانواده دیگری که تو هم گوسفندی منم گوسفندم اونم گوسفنده، اون مهم نیست که داره میرن سلاخ خونه سرشو ببرن، منتظریم نوبت ما بشه ما هم ببرن سرمونو ببرن. نشان روح واحد بنی آدم از یک پیکرن، یعنی این، یعنی الان اگه سعدی رو بگیم بیا قانون اساسی بنویسه، میگه آقا هر کسی به هر کی فحش داد به من فحش داده، قانون فحش تغییر میکنه، آقا هر کسی زد تو گوش هر کسی به اون یارو زده تو گوشش در ایتالیا، پس ایتالیایی ها برای این که بچهشون نطفش خراب نشه باید حمله کنن ایران رو تربیت کنن، پس حمله فلان کشور به فلان کشور که دیکتاتور داشته ورش داشتن درسته. الان شما هر کاری تو ایران میکنی وسط ژاپن بچهش نطفش مشکل داره، شما تعداد دانشمندا رو داری کم، تعداد آدمای با شعور رو داری کم میکنی، تعداد آدمای بزرگ رو داری کم میکنی، تعداد فیلسوفا رو کم میکنی، تعداد صوفیا رو کم میکنی. البته از این نصفی اینم بهتون میگم، ولی از همه چی توضیح داده، من واقعا نمیدونم یکی از اینا یهو ببین میزنه به سیم آخر یه چیزایی میده بیرون که آدمو جهانو تکون میده دیگه. ببین تمام الان اینا ادیان میگن که آقا یاران امام زمان 313 ان، که من اون دفعه توضیح دادم که 313 یعنی 313 یعنی 313، 3 طول عرض ارتفاع بوده، یک زمانه که اون وسطه که خیلی مهمه که بعدها یواش یواش برای صد توضیح خواهیم داد، و سه بعدیش هم سه تا از قوانین دیگه بعدهای دیگه است که بسیار مهمه و تو اینجا داری ولی نمیبینیش، مثل شتاب جاذبه که نمیبینیش، اونم نمیبینیش. عزیز نصفی اصلا کمپلت خلاف تمام ادیان حرف میزنه. از عزیز نصفی سوال میکنه آقا کی جهان تمام میشه؟ میگه، میگه جهان دارای 356 تا عارف و صوفیه که اینها به حالتی هستن که یکن، یعنی بهش عزیز دیده میگه این یک یعنی قطب عالم امکان، یعنی امام زمان، یعنی مهدی، یعنی جیزز، اون یکه. بعد از اون سه نفرن، سه تا دیگه هستن که در جهانن، بعد از سه نفر پنج نفر، بعد از پنج نفر هفت نفر، بعد از هفت نفر 40 نفرن، بعد از 40 نفر 300 نفر، جمع کنه میشه 356 تا. ببین اصلا 311 گذشته، مثلا هر زمانه میگی 356 تا از این بزرگان اهل تصوف و فیلسوف و صوفی و اینا که همشون هستن اینا وجود دارن. میگه هر زمانی که یکی از اینها میمیره از جمعیت 7 میلیارد 8 میلیارد یه نفر برای اون 300 نفر میشه، مثلا یک انسان کامل بمیره، از اون 3 نفر بعدش یکی میشه انسان کامل، از 5 نفر یکی میاد تو 3 نفر، از 7 نفر یکی میاد تو 5 نفر، از 40 نفر یکی میاد توی 7 نفر، از 300 نفر یکی میاد توی 40 نفر، از مقیه مردم یکی میاد تو 300 نفر. کی جهان تموم میشه؟ زمانی که دیگر 300 نفری نداریم، تعداد 300 نفر کم میشه. پس الان باید ببینیم، پس الان من و تو نمیتونیم بفهمیم، فقط پس اهل تصوف، فقط انسان کامل میدونه چند نفران در جهان هستن که ممکنه الان 124 تا باشن، یعنی از 124 تا داره میاد توی 40 نفر، از 40 نفر داره اینا دونه دونه از دنیا میرن. میگه آخرین فرد انسان کامل آخر میمونه، یعنی همه مردن یه انسان کامل مونده، اون که تمام میشه جهان تمام میشه، زیرا که جهان تو اونه.
خب اینو به این تخیله، یه فیلم سینماییه، این سوپرمنه، این نیست، اینجوری نیست که اینو باید توش بری تو عمقش ببینی روح انسان‌ها کجاست. وقتی زمان و مکان خارج میشه، یعنی زمان و مکان رو برمی‌داریم، چی می‌بینیم؟ اینو باید ببینی. اینو فقط آلبرت اینشتین فهمیده و هنوز جهان نفهمیده و اونم یه ذره شده داده بیرون، بقیه فهمیدن از بعد زمان. پس همین زمان 313 که 313 تا یار میگن داره امام زمان به قول شوخی، اون یک وسطش که زمانه، تو اونجا وقتی ور میداری میبینی یک موجود عظیم و جسته‌ایه که بهش میگن این جبرئیله. میگن این کجاست؟ میگه کل کهکشان راه شیریه. میگیم تو چیه؟ میگه تو بعدیه. بعدی رو ببین. این زمان و مکان گیر دادن من و تو رو که نفهمیم. اینش که بعد زمان و بعد مکان. اینا مثال میگم شوخی، حالا تو ادیان بیشتر جوک حرفا شد. چون نه میفهمیم ما چیه، نه راجبش حرف میزنیم. پس نطفه دزد اومد تو جامعه، ظالم اومد تو جامعه. مولوی تو یه بیت میگه از کوزه برون تراوت هر آنچه در اوست. این جامعه جهانیه، هیچ موجودی تو مریخ دفن نشده. تو این 108,000 سال هر کی تو کره زمین زنده شده همینجا هم دفن شده. کلا تو همین کره زمین، تو بیلیاردها بیلیارد میلیارد بیلیارد میلیارد بیلیارد میلیارد کهکشان که تازه تو حباب اوله، تو یک کره زمین انقدر ما قارت قورت میکنیم و راجع جبر و اختیار نظر میدیم و خیلی جالب. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهورزی تو با ما شهره آفاق بود انسان کامل. یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. پیش از این کین سقف سبز و این آسمونا رو، این کهکشان ها رو، این موجودات رو، پیش از این کین سقف سبز و طاق مینا برکشن، منظر چشم مرا ابروی جانان تاق بود. از دم صبح ازل، از اولی که از اول تا آخر شام ابد، تا آخر از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. مفهوم مشتاق خیلی مفهومه، محتاجم مفهومه. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق. می سپارمتون به نفر اول جهان هستی در مسابقات دو نجوم، ستاره شناسی، جبریل دادن، کشتار اسرائیلی، بزرگترین قاتل جهان یعنی انسان کامل که توسط اسرائیل همینطوری میکشه و هیچ موجودی در جهان نمی میرد مگر که او اجازه بدهد. می سپارمتون به بزرگترین قاتل تاریخ بشر، انسان کامل، کسی که خشمش همانند مهربانیش است. خشمش نشانه حضور جهان هستیست و مهربانیش هم لازمه جهان هستیست، زیرا که هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات است. پس بر هر نفسی، بر هر کشتاری، بر هر مهربانی چند شکر واجب. می سپارمتان به بزرگترین قاتل تاریخ جهان هستی، به کسی که بعد از برنامه صد خواهی فهمید که هیچ برگی زمین نمی افتد مگر او بخواهد. رقص برک ها و رقص باد در لای برک ها را او می داند و فرمول های فیزیک و ریاضیش را کاملا باهاش آشنا است. می سپارمتان به قاتل جهان، اما از او می خواهیم که لحظه کشتن ما به ما لبخند بزند. بدرود. این صاحب آباد کیست؟ بنگرید این صاحب آباد کیست؟ Thank you.
جوش عشق آری زبان خواهد عشق فهم عشق آری فهم عشق آری بیان خواهد عشق فهم عشق آری بیان خواهد عشق با زبان دیگر این ناباز نیست گوش دیگر گوش دیگر لایق این راه